میخوام در این لحظه گفتگو کنیم با آقای دکتر زهیر اصفهانی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به برنامه ایران امروز خوش آمدید.
آقای فرخی عزیز سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم و
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر شما همیشه همراه هستید و از این بابت خیلی سپاسگزاریم. آقای دکتر شما میدونم که در این چند وقت صحبت‌های آقای ظریف رو شنیدید به عنوان رئیس شورای انتقال، و از آن طرف هم به هر صورت مسائلی که از سوی کارشناسان درباره بایدهای تشکیل کابینه مطرح شده رو هم خواندید هم مشاهده کردید، به هر صورت نکات مختلفی بهش اشاره شده. یکی از موضوعاتی که مطرح شده بحث جوان بودن کابینه است، و از اون طرف هم ما میدانیم که وزیر باید تجربه داشته باشه و در کنار این مسائل فاکتورهای مثل حالا پاک دستی هم باید مد نظر باشه. آیا تو جمع اینها چطور ممکنه؟ چون میگیم وقتی میگیم فرد باید جوان باشه، آماده به کار باشه، اولا خیلی ها ممکنه این تو ذهنشون بیاد که جوان مثلا یک جوان بین 30 تا 40 سال، ولی میدونیم که تو این سن معمولا فرد تجربه‌ای که باید رو هنوز به دست نیاورده. به نظرتون این مسائل چگونه که در کنار هم برای انتخاب وزرای آینده قابل حل هستش؟
خب یه مسئله مهمی که من بازش اشاره کنم این که در صحبت حضرت آقا در سالهای گذشته به خصوص در دستور گذشته بهش بسیار اشاره شده، تحت عنوان کادرسازی و به خصوص رشد نیروهای جوان و رویش‌های جدیده. حتی خب این در دو دهه گذشته به خصوص از زمان دولت آقای احمدی نژاد ما تا حدود این قضیه رو دیدیم، ولی در هر برهه دچار افراط و تفریط بوده. این که در همه دولت‌ها استفاده از نیروهای کارآمد فارغ از هر سنی در سلوه کار اون کشور و سازمان ها هستش، هیچ کنون از این رو منافات با همدیگه نداره، ولی نباید به بهانه یک امر دیگه رو مضمون کرد. این که جوانگرایی باید بشه از نخبه ها به خصوص استفاده بشه. شما حالا بعض کشورها رو بدید کنید، همین کشور حتی اروپایی یا مسائل، شما حتی وزیر خارجه یا نخست وزیری مشاهده میکنید با کمتر از حتی 35 سال سن. خب این ایرانی نداره که فردی در لحاظ نخبه بودن، به لحاظ تسلط بودن، مسائل حتی اینا بتونیم استفاده کنیم.
آقای دکتر چون بحث خیلی خوبی رو اشاره کرد، بحث کادرسازی، من میخوام اول از اینجا یک کمی با هم بریم جلو بعد برسیم به بحث‌های مهمتر. چقدر ما تو این زمینه موفق عمل کردیم که الان مثلا بگیم وزیر جوان داریم، بگیم یه آدم داریم؟
همین رو متاسفانه من می‌خواستم بگم این که نکنید، ما باید هم از نیروهای جوان برای کادرسازی استفاده کنیم و هم در کنارش از تعدادی از نیروهای زبده در سازمان بهره ببریم، نه به اینکه صورت که ما خیلی از نیروها رو نگه داریم به بهانه‌ای که ما نیاز داریم چرا یک بسیار افراد نگه داریم انجام بدیم، اما در جاهای کلیدی که هر به جای افرادی هستش که باید مثلا در مراکز علمی، مراکز پژوهشی به خصوص، حتی در مراکز نظامی، شما حتی همه جای دنیا ببینید مسئولین اصلی افرادی هستن که با سن والا بالاتر یا هر تجربه بیشتر هستش. من اعتقاد دارم که باید با هر دوی این به موازات همدیگه استفاده کرد که هم بشه نیروی جدید رو به سازمان تزریق کرد و هم بشه برای کادرسازی انجام. اما متاسفانه تو کشور ما روند شاید در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در همون سال 58-59 ما میبینیم که هرچه در کادرهای اداری، حتی در وزرا، حتی در کلن در جای مختلف نیروهای خیلی جوانی میبینیم، ولی متاسفانه ما اینو مشاهده میکنیم که این رنج سنی وقتی به مرور زمان میاد جلو نمیخواد این مدیریت ها رو پس بده. یعنی ما با شاخص نگاه میکنیم شاید مثلا در حدود 2000 مدیر مشاهده میکنیم که از اول یا مثلا کمتر حتی که اینها انگار پست های مدیریتی رو فقط در بین اینها داره چیکار میکنه، دوران پیدا میکنه از این پست مسئول. و این به خصوص میخوام بگم تحول در کشور ما دچار خدشه کرده.
آیتور این یکی از بایدهاش این نیست که از سنین پایینتر افراد وارد ساختار بشن که بتوانن تا مثلا تا یک سنی که حالا میرسن و سنی هستش که تراوت و شالبی دارن تجربه کافی رو بیاندوزن؟
خب همینه، نکنید شما یک مثال خوبی که من مثلا میخوام بزنم در مورد خود همین صدا سیما و مثلا سازمان صدا سیما های جبلیه. مثلا نکنید آقای جبلی فردی بوده که از ابتدا در قدم سازمان بوده، از کار گزارشگری شروع کرده، به ترتیب مسئول اومده بوده و این کار خوبی صورت گرفته شده. من میخوام بگم این روش ها باید صورت بگیره، باید افراد از به طرف فرصت در اختیار جوان ها قرار بگیره، شعار نمیشه. ما متاسفانه به شعار داریم میبینیم یه جایی که میگه آقا جوانگرایی یا میای در برهای از زمان مثل دولت آقای احمدی نژاد به یک بار قشر عظیمی از افراد کارشناس و از حالا به فارغ از اینکه تجربه دارن یا ندارن رو از دولت خارج میکنیم و بدنه دولت بسیار بسیار شاید جوان بعد در بعضی نقاط ضعف پیدا میکنه، بعد به یک بار در دولت آقای روحانی مشاهده میکنیم دوباره همون وزرای قبلی مسائل قبلی و چارچوبه بدبختی ما افراد و تفرید بلای خانه‌سوز کشور ما هستش. افراد و تفرید در خیلی از مسائل ما داریم می‌بینیم، اینکه در منابع دینی ما به اشاره میشه از این دو مطلب و تعریض کنیم واقعا دست بزرگیه، ولی مطلب کشور ما اینه که الان بعد جالب اینه که
منظورتون از افراد و تفرید همون جوانگرایی یک باره و یا مثلا دوباره برگشتن
ما همین خواهم بگم توی مسائل خود چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی یا یک باره از یک باره بوم میفتیم یا اینقدر عقب عقب میریم از اون باره بوم میفتیم. شما حتی در مسائل روابط خارجی هم دارین وضعیت میبینید، در مسائل مدیریتی میبینید، در مسائل اقتصادی هم میبینید. شما در مسائل اقتصادی دفعه میاد یه دولت به سمت فقط به سمت غرب توجه پیدا میکنه، یه دولت بیاد فقط به سمت شرق. حالا الحمدلله در دولت های رئیسی خوبی که صورتی که ایجاد شد رئیسی دو جانبه گرایی بود، ما انتظارم داریم که در دولت آقای پزشکیان هم به شرق هم غرب باشه، ولی در مسائل همین میخوام بگم در مسائل جوان گرایی، در مسائل پست مدیریتی و در سیاست خارجی، در سیاست اداری کلا میخوام بگم هر دو این قضیه باید با توأم نگه داشته بشه. یعنی در بعضی از پست ها هستن که باید اصلا لازمه کار این هستش که باید افراد استخوان خود کرده سلام میگم بله. استفاده بشه، ولی ما جوانهایی هم داریم که تجربه خوبی هم دارن
بله.
در این این روح اصلیش اینه که از همون ابتدا در بدنهای کارشناسی یا صف نهادها و سازمانهای ما از اینا استفاده بشه. چون نمونه در همین وزاره که ما هم در وزارت خارجه هم نگاه کنیم یک نمونه اصلیش شهید حسین امیر عبداللهیان
بله.
خب یک فردی بودی که از جوانی وارد شد
بله بله.
به اون زمان پشت سر گذاشت و در نیمیان سالی به پختگی خب به وزاره رسید. اگه ما بتونیم نمونه خوبی که هستش بتونیم استفاده کنیم و یک قربانی هم از صورت بگیره، یعنی بعضی افراد هستن که نمیخوا واگذار کنن. ما بعضی از مدیرهای قدیمی که من صحبت که میکنم بهشون میگن که خب شما چطور 40 سال پیش با سن 20 سالگی 25 سالگی به مدیریت رسیدید ولی چرا الان قائل نیستید؟ میگه ما اون موقع جوان بودیم الان یه پختگی رسیدیم دیگه، پس ما نباید ول بکنیم بقید رها کنیم سلام بگم رها کنیم. خب این واقعا به دور از عقله، به دور از انصافه و این باعث میشه جوانان به خصوص بشه جوان ما بشه تحصیل کرده ما امید بایدنشون از دست بدن.
آقای دکتر در کنار بحث جوانگرایی بحث استفاده از ظرفیت تمام جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هم مطرح. آقای پزشکیان دیدارهایی داشتن، صحبت‌هایی در این باره مطرح شده، البته آقای ظریف هم گفتن که کابینه تلافی نیست. این مسائل رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا باید همه جریان‌ها حتما به هر صورت نماینده‌ای در کابینه داشته باشند یا نه؟ مثلا وقتی می‌گوییم که آقای پزشکیان با بدنه فلان جریان و با پشتوانه فلان جریان پیروز شده، باید از همون جریان به شکلی وزراشو انتخاب کنه که بحثش کارش پیش بره.
یه نکته اصلی من اینجا بگم، ما تا موقعی که در کشورمون حزب مهدی واقعی تشکیل ندیم، این بهتر بگم سیر توالی من نبودم تفسیر کی بودش در تکرار خواهد شد. وقتی که ما حزب نداریم و گروه ها و جمعه مختلف به لحاظ حالا پرشور بودن یا هم مسائل هر چی از یک کاندیدای به خصوص حمایت میکنن، اگر به خوب آینده خوبی داشته باشه، حرکت خوبی داشته باشه، همه نتیجه حمایت خودشون از این کار کاندیدا میگیرن. اگر نه خدا نکرده به شما برسه، اون فرد یا مثلا اون گروه اصلا پشت فرد خالی میکنن. اما در زمین یک نکته
آجور در این دوره انتخابات یک کمی رفتیم به این سمت دیگه، یعنی مثلا اصلاح طلبان رسما گفتن آقای پزشکی یکی از اون سه گزینه هاست بعدم رأی آورد دیگه بعد
الان میگه در انتخابات. خب علی رغم اینکه آقای پزشکیان اعلام میکرد که من اصولگرا هستم، صحبت خوبی هم بوده اتفاقا اصولگرا هستم صدا هم که در صحبت حضرت آقا هم هست، ولی خب بر واضح مبرهن بود که ایشون کاندیدای جبهه اصلاحات هستش و همون اصلاحات را حتی جالب جبهه اصلاح قبل از تایید کاندیدا ایشون انتخاب کرده. ولی من این تو رویه که آقای پزشکیان داره انجام میده من رویه این خوبی میپسندم، این که افرادی خود بود در شعارشون هم بودش که ما از متخصص های خواهیم استفاده کار کارشناسی بکنیم. من به دوستان توصیه میکنم یک دمی تحمل کنم در یک ماه آینده
بله.
اول تا ببینی وزرایی که حالا بعضی اعلام میکنن که بعد از مراسم تحلیف هم باشد ایشون به مجلس ارائه خواهد داد، ببینیم چه کسانی هستش. ولی مثلا نفسه این کارو که بیان کمیته راهبری، کمیته انتقال تشکیل بدن، یک درمیه گروه اصلی تشکیل بدن، اینا افراد مهم با یک شاخصه‌هایی انتخاب کنن، من این کار خیلی خوب میپسندم. البته اینکه در اعضای این کار گروه ها افرادی هم هست که مثلا بگم چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ سیاسی مورد تایید چارچوب نظام هم نیستن، ولی خب بازم فضای باز نشون میده که دارن کار میکنن. ما باید ببینیم آیا اون پشت و گزینه نهایی که الان در همین 24 ساعت گذشته داره اعلام میشه در هر کدوم از این پست ها، ببینیم چه کسایی هستن و نتیجه کار رو ببینیم کیا معرفی میشن. ولی در کل اینکه دولت خب هر جریانی که به پیروزی میرسه سعی میکنه افراد نزدیک به تفکر خودش رو به اون مناسب قرار بده، ولی من این یک نکته رو خواهش دارم از همه دولت مردان، اینکه شما حتی همین الان در ساختار دولت ها در حتی ایالات متحده آمریکا که دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری خواه هست، حتی شما نگاه میکنید که در برهای از زمان در پست های حساس مثل پنتاگون یا وزارت دفاع یا جاهای خصوص وزارت دارایی، ما میبینیم حتی بعضی دوستان راستای جمهوری خواه یا دموکرات افراد خارج بعد مخالف از حزب خودشون بر این پست ها انتخاب میکنن، چون اصل اول منافع ملی
و عملکرد اون فرد.
و من میگم متاسفانه حلقه اصلی مفقوده در سیاست خارجی ایران، در سیاست داخلی ایران اصل منافع ملیه. من این خواهش دارم که همه افراد حساسیت دارن، علاقه دارن برای باربری پرباری دولت در آینده برای سعادت کشورمون، بذارن حالا دولتی که الان با رأی اکثریت مردم انتخاب شده در یک روال خیلی سالم سیاسی شروع بکنه، حالا شروع به کارم شروع نگرفتن، شروع به کار بکنه، افراد چینش انجام بده و اون موقع شروع کنه. حالا برای این مدت کارا بتونیم افراد کلن نقل کنیم، بذار دیکته نوشته بشه تا
نتیه خیلی مهمه. آیا تو یه نکته هم شما اشاره فرمودین، بحث این که ببینیم اون فرد نگاهش به منافع ملی چه هست، عملکردش چه هست. با توجه به همین گزاره‌ای که شما فرمودین میشود گفتش که بالاخره طرف باید حتی فکر می‌کنم یک دوره طولانی حالا یا نمایندگی مجلس یا وزارت رو تجربه کرده باشه که ما بریم بتوانیم در مورد اون فرد قضاوت کنیم. یعنی خیلی الان فکر میکنن مثلا ما باید بریم افراد جدیدی بریم، خب این افراد جدید به شکلی اصلا معلوم نیست روی کارشون نسبت به منافع ملی و عمل کرد.
خب در واقع دایی برجهبتی تنگ نظری اتفاق میره در برهایی از افراد باعث میشه که افراد نتونن روش بکنن و متاسفانه مسئله قحط الرجال صورت میگیره. قحط الرجال این که در صحبتهای بعض سیاستمدارای ما هستش که بعد از 46 سال 45 سال ما دیگه وقت آزمون خطا نداریم، این به خاطر که بعد از یک دور برهایی بعد این کارو شکسته بشه. من حتی با همه افراد تفصیلش در این کارهای احمدی نژاد رو در دور خودش میپسندم کار صورت گرفت، ولی بعد این روغن یک سیاست حاکمه در برنامه هامون باید حتما باشه و هست در برنامه ها، ولی متاسفانه ما میبینیم که وقتی دولت ها میان به برنامه های 5 ساله اصلی که افق راه آینده کشور هستش زیاد توجه نمی کنن. ولی من میخوام بگم که حالا تنها رزومه رو میخوام بگم که پیشینی افراد خیلی مهمه. بازم با همه جوان بودن ما داریم افرادی ها که به لحاظ کاراییشون به لحاظ سابقهشون مسئله باید میتونه مطمئن سرها باشه، ولی در کنار میتونه در هر سازمانی از پیشکسوت های اون سازمان مسائل استفاده کنن، از روی بتونن از افرادی که در مربوط به همون وزارت کنه به همون پست باشن بهره برداری بشه استفاده بشه به رشد و بهبودی سازمان و حتی بگم وزارت خونه ها بسیار بسیار کمک میکنه.
حتما یه نکته خیلی درستی الان شما فرمودین، بحث اووردن افراد از بیرون از ساختار اون وزارتخونه، این مسئله درسته به نظرتون؟
من قبول ندارم چقدر آسیب زد. در بعض از مواقع استثناها من اینو میپسندم، حالا حتی چاپ در بعضی وقتا موفقیتا به عهده بشه، مثلا در دولت آقای خاتمی مثلا وزیر اقتصاد طهماسب مظاهری و مسائل کسی بودن که حتی شاید به لحاظ تحصیلات هم در چارچوب مسائل اون سازمان نبودن یا اصلا تحصیلات، ولی عملکردشون حالا در کل مثبت بود در دوره
وزارت
استثنا بود. ولی بهترین نمونه من اول صحبت هم خیلی شمال در محتمال برای کردم اینکه شما حتی مثلا در همین سه دوستی اگه شما تونسته باشید در واقع که مدیرای خود داخلی سیستم است موفق تر بود اون شبکه
چون ساختار و آسیب ها چالش هاش فرصتش
هاش یه فرد خارج از ساختار تا بیاد چهار سال اول تا آشنا بشه مسائل بشه اصلا دوران وزارتش چقدر تا به استیزا کشیده بشه. من بهتر از همه اینو میدونم شایسته میگم که در از اولویت اول بعد از چارچوب همون سازمان باشه که فرد بتونه با حال و هوای اونجا با کم و زیاد و مقدرات اون وزارت بوده اون سازمان و اون نخواد آشنایی لان ابتدایی رو داشته باشه تا بخواد داده بشه به جمع آور اطلاعات آگاهی بپردازه. ولی این سخته. من میخوام به این سخته من چون کانونای قدرت هست کانونهای ثروت هست تو بعضی یا با منافع درون گروهی بعضی افراد هست که علاوه بر همه ادعاهایی که میکنن بازم میگم منافع ملی و قربانی اهداف شخصی و سازمانی خودشون میکنن.
یکی از شرایطی هم که مطرح کردن همین شورای انتقال تو اون حالا ویژگی های فردی که قرار معرفی بشه بحث همراه بودن با گفتمان رئیس جمهوره. فکر میکنم با مطرح کردن این موضوع حالا برخی از بحثایی که این روزا میشه که از مخالفان مثلا خیلی استفاده بشه تقریبا دیگه میشود گفتش بلااثره، یعنی دیگه معنی نداره. چون وقتی میگیم حالا دولت میخواد کار کنه برای مردم به نظر میسه باید یک اتحاد و همراهی با گفتمان رئیس جمهور باشه، درست نمیگم؟
خب این حق باید برای هر دولتی قائل هستیم، ما باید هم باشیم. اینکه بالاخره مردم به یک گفتمانی به یک رویه رأی دادن و خواهان اجرای اون هستن، پس کسایی میطلبه که در اصول به این مسئله اعتقاد داشته. ولی من حتی در صحبت های پزشکیان و کاندید به خصوصی و همه در کاندیدای دیگه اصول اولیشون موفقیت مردم ایرانه. من حتی میخوام بگم شما میتونید از گروه های مختلف هم باشید و حتی ولی وقتی اگه گفتمانتون یا بتوانید نظر ایده هاتون حتی به رئیس جمهور نزدیک باشه میتونید از اینها بهره ببرید. حتی ما در دولت های رئیسی هم مسائل دیدیم کمابیش، در دولت های قبلی هم تا کمابیش بعضی افراد دیدیم، ولی بعضی به عنوان نقطه ضعف بعضی مفاتیون هستن به عنوان یک لغزش استفاده میکنم برای رئیس جمهور مورد نظرشون. ولی در کل میشه، ولی این که در بخوان افراد استفاده کنیم که گون گفتمان نزدیک باشه این حق برای رئیس جمهور است، ولی نباید این کارها به قیمت این برسه که حتی به پایین ترین لایه های مدیریتی میانی و زیری و حتی کارشناسی هم نفوذ کنه و یک حالت انتقالی اتوبوسی یا بهتر بگم فلهی صورت بگه. شما حتی در سازمان ها در نهادهای در کشوری چه اروپایی غیر اروپایی بگه کنید بله. درسته که با تغییرات حتی در همین انتخابات اخیری که در بریتانیا برگزار شد پیروزی به کارگر، درسته که مثلا وزرا از حزب جدید هستند حزب کارگر، ولی وقتی میرید روی مدیر میانی نگاه کنید این همه تغییر در بعضی از جاهای کشور ما در اونجا مشاهده نمی‌کنی.
آیت به عنوان سوال آخر که توی صحبت‌های برخی از پیام‌های برخی از شنونده‌هامون که برامون فرستادن مطرح شده، این مسئله پرسیده شده که گاهی وقتا تفاوت‌هایی در تعریف و تفسیر کلیدواژه منافع ملی هم پیش میاد. این موضوع چگونه قابل حل هستش در انتخاب وزرا؟
من یه نکته بگم که بعضی از کلمات در مثلا حالا یه سلاشو حالا علمی هستش فقهی هستش من نمیخوام به کار برم، ولی تعاریف افراد از بعضی از لغات خیلی با هم دیگه متفاوته. حالا به قول معروف میگن صورت سرخی صورت بعادی مختلفی داره. ما بعد ببینیم که منظور از عدالت چیست. من همین بعضی تیم بعضی سریال تلویزیون هم میبینم در من صحبت ها حالا به تر اشاره میکنه طرف منظور از انتخاب و مثلا اینو میدونی که اون که من میخوام یعنی انتخاب کنید، یا این سریال نونخه بودش که انتخاب میگفت بین نوشابه و گاز نوشابه و دوغ. این خیلی مسائل من میخوام بگم اول ما باید یه تبیین کلی کنیم. یعنی من تو همین منادارات انتخاباتی یک نقطه که من خیلی دوست داشتم آقای خسروی عزیز و منتظر که مناظرات چه در
خصوصا
این که بخوان که آقا تعاریفتون از این کلمات بیان کنید.
بله مردم شفاف بشه. بله
مثلا همین مردم سالاری یعنی چی؟
بله
حقوق مردم یعنی چی؟
بله
مشروعیت یعنی چی؟ ما باید به این رو باید به نظر بنده همین این که باید این که به صورت خیلی رک و واضح‌تر از افراد بخوایم که تعاریفشون رو بگن، چون بالاخره بعضی مردم یه تعاریفی دارن، بعضی افراد یه تعاریفی دارن. شما در همین مسئله حجاب هم که ببینید در کشور، شما نگاه کنید بعضی افراد یه تعریفی در مورد حجاب دارن، بله، حجاب داره، مسائل داره. اینا باید تبیین بشه در جامعه که جلوی سوء استفاده ها و یا از اون وقت جلوی خدا نکره رفتار تهجرآمیز و افراد تفریح در هر دو گونش گرفته بشه.
خیلی
این بسیار مهمه.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. مثل همیشه خیلی گفتگوی خوبی با شما داشتیم. ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ساعتی پاس خیلی برکت.
سپاس از شما. بله. خداحافظ.